سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. پس از گذشت چند ساعت از سقوط خان آباد به دست طالبان، نظامیان افغان این ولسوالی کندز را پس گرفتند. اما این پایان کار نیست. وزارت داخله افغانستان روی بررسی دلیل سقوط خان آباد تاکید می‌ورزد. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم با جاوید حسنزاده.
نخست سرخط خبرها. ولی کندز میگوید نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خان‌آباد را از شورشیان طالب پس گرفتند. مسئولان قلوردی 209 شاهین در شمال افغانستان میگن در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی 4 دره 21 طالب مسلح کشته شده و 4 تنشان زخم برداشتند. و مقام های ترکیه میگن که شمار افراد کشته شده در نتیجه انفجار یک بم در مراسم عروسی در این کشور به دست کم 30 تن رسیده است. تفصیل اخبار. ولی کندز میگوید نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خان‌آباد را از شورشیان طالب پس گرفتند. اسدالله عمرخیل در صحبت تلفنی دیشب بر رادیو آزادی گفت که عملیات برای پاسپاسگیری خان‌آباد با مقاومت اندک شورشیان برخورد.
این مردم خلاصه به هر هیله و نیرنگ و بر تبلیغاتی که داخل شده بود پاسپاسگیریش اونقدر سخت تمام نشد. انشاءالله بسیار همه کلی عملیات در ظرف یک ساعت انجام شد.
حیات الله امیر ولسوال خان‌آباد هم بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی ساعت 7 شام دیروز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمد. آقای عمر خیل گفت که در میان شورشان در کنار طالبان محلی جنگجویان خارجی به شمول چچنی ها ازبکستانی ها نیز شاملند. طالبان که اوایل صبح شنبه ولسوالی خان‌آباد را تصرف کرده بودند در مورد بازپسگیری آن توسط نیروهای امنیتی افغان هنوز چیزی نگفتند. مسئولان قلوردی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی 4 دره 21 طالب مسلح کشته شده و 4 تنشان زخمی شدند. عبدالقهار آرام سخنگوی این قلوردی امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در قریه تیم و برخی ساحات دیگر ولسوالی 4 دره راه اندازی شده بود. با گفته وای در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است. در یک خبر دیگر آقای آرام میگوید شب گذشته نیروهای قطعات خاص در ولسوالی دشت ارچی کندز بالای منزل مسکونی ولسوال نامنهاد طالبان مسلح عملیات نموده که در نتیجه آن 6 فرد مشکوک بازداشت شدند و 3 اراده موتورسیکل آنان تخریب گردیده است. تا کنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. مسئولان محلی ولایت غور میگویند که وضعیت در ولسوالی پسابند این ولایت عادی شده است. فرید افغانیار ولسوال پسابند به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی پس از 4 ماه تلاش توانستند این ولسوالی را از دست مخالفان مسلح بیرون سازند. افغانیار افزوده که طالبان در حال حاضر از بسیاری بخش‌های این ولسوالی بیرون شده و نیروهای امنیتی در پسته‌ها جابجا شدند. چند هفته قبل از شورای ولایتی غور در خصوص سقوط احتمالی این ولسوالی ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواهان فرستادن نیروهای اضافی به این ولسوالی شده بودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار افراد کشته شده در نتیجه انفجار یک بم در مراسم عروسی در این کشور به دست کم 30 تن رسید. علی یرلیقایا والی شهر غازیان تپه گفت که در این رویداد ناوقت دیشب در این شهر رخ داد 94 نفر دیگر زخمی شدند. یرلیقایا گفت که وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است و این انفجار را یک حمله تروریستی توصیف کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است احتمالاً گروه دولت اسلامی در عقب این رویداد دست داشته است. ابراهیم ازدیمیر یک شاهد عینی این رویداد است. وای با خبرنگار خبرگزاری رویترس چنین گفت: دوستان و همسایه های ما مراسم عروسی آنجا بودند. ما غمگین هستیم و درد داریم. ما می خواهیم که این کشتار عام پایان یابد. محمد سیمسک معاون صدر اعظم ترکیه گفت به نظر می رسد که این حمله بی‌رحمانه بمبگذاری انتحاری باشد. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به پترو پروشنکو همتای اوکراینی خود اطمینان داده است که انقره همچنان شبه جزیره کریمیا را به عنوان بخش از خاک اوکراین بر رسمیت خواهد شناخت. روسیه شبه جزیره کریمیا را 2 سال پیش به طور غیر قانونی جزو خاک خود ساخت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین دیروز گفت که اردوغان در یک تماس تلفنی به پترو پروشنکو گفت که ترکیه موقف تزلزل ناپذیرش را در مورد حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تغییر نداده است. اردوغان افزوده است که انقره اشغال کریمیا را به رسمیت نخواهد پذیرفت و با هر شکل ممکن به حمایت خود از تاتارهای کریمیا ادامه خواهد داد. این تماس تلفنی 2 هفته پس از دیدار اردوغان از مسکو انجام می شود. هدف از دیدار اردوغان با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ترمیم روابط میان دو کشور خوانده شده، روابطی که پس از سرنگون شدن یک جت روسی توسط ترکیه در سال گذشته خدشه‌دار شده بود. صدها هزار نفر در صنعا پایتخت یمن راهپیمایی کردند. هدف از راهپیمایی دیروز ابراز حمایت از شورایی بود که توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به منظور اداره این کشور تشکیل شده است. تظاهر کنندگان بیرق ملیشان را تکان می دادند و شعارهایی را در حمایت از شورای 10 نفری سر می دادند. شورایی که در ماه گذشته توسط شورشیان و متحدان وفادار به رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح تشکیل شد. راهپیمایان بمباران توسط نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان را نیز محکوم کردند. این ائتلاف از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این طرف شورشیان را در یمن هدف قرار داده و از حکومت عبدالرب منصور هادی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده حمایت کرده است. صالح الصمد رئیس شورای شورشیان بر راهپیمایان گفت که این شورا ظرف روزهای آینده در مورد تشکیل یک حکومت جدید تصمیم خواهد گرفت. و محکمه قانون اساسی اتریش استیناف طلبی توسط دیمیترو فرتاش یک تاجر اوکراینی را رد کرده است. فرتاش از محکمه خواسته بود که در مورد استردادش به ایالات متحده آمریکا به خاطر اتهامات فساد اداری تجدید نظر کند. او از محکمه خواسته بود که موافقتنامه استرداد میان اتریش و آمریکا غیر قانونی بخواند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید که فرتاش باید به خاطر پرداخت تقریبا 18.5 میلیون دلار رشوت برای دریافت مجوز یک معدن تیتانیوم در هند به آمریکا مسترد شود. فرتاش 51 ساله مالک مشترک شرکت روس اکر انرگو است، شرکتی که در سوئیس ثبت شده و گاز طبیعی را از ترکمنستان به اروپای شرقی انتقال می‌دهد. این بود مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از جاوید حسنزاده و تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. نظامیان افغان ولسوالی خان آباد را پس گرفتند، اما این پایان کار نیست. وزارت داخله روی بررسی دلیل سقوط خان آباد تاکید می کند.
قسمت سقوط خان آباد ای که چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما از ساحات خود محافظت نکردن، این باید بررسی شود، چون ما خالیگاه را پیدا بکنیم.
رهبری حمله دیروز بر خان آباد را کیها به عهده داشتند؟
اکثریت رهبری ازیا به دست پاکستانی‌ها اعضای ایسای پاکستان است.
حمله بالای خان آباد کندوز در صفحات روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم بازتاب یافته. خانواده هور جمال عدالت می‌خواهد. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبانتان هستم. مقام های کندوز تایید کردند که شورشیان طالبان از ولسوالی خان آباد بیرون رانده شدند. طالبان صبح دیروز خان آباد کندوز را تصرف کردند. گزارش مفصل در این مورد داریم، اما پیش از پخش این گزارش می رویم زنده و مستقیم به کندوز. اجمل آریان خبرنگار ما از طریق تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. تازه ترین تحولات را لطفا در باره خان آباد کندوز با شنونده ها در میان بگذار.
سلام با شما احمدی و با شنونده های رادیو آزادی. قسمت که شما اشاره کردین، ولسوالی خان آباد برای چند سال دیروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود و با کمک و همکاری مسئولان محلی و افتخار نیروهای دولتی توانستند که این ولسوالی را دوباره تصرف نمایند. امروز ولسوال خان آباد در تماس شدیم و از گفته فعلا وضعیت در ولسوالی کاملا نرمال است. در تمام ساحات را نیروهای دولتی تصرف کردن و در ساحات اصلی پذیر دوباره نیروهای دولتی را جابجا کردن و همچنان با باشندگان این ولسوالی صحبت نمودیم. آنها گفتن که فعلا مردم در داخل شهر گشت و گذار می نمایند و برخی مردم آمدن که دیروز با مشکلات زیاد مواجه بودن سودا خریداری کنند. دکان ها باز است و کسایی که دیروز افراد ملکی در اثر درگیری آسیب دیده بودن، کسی کشته و زخمی شده بودن، نتوانسته بودن که دیروز افراد عزیزان خود را به خاک بسپارن، این روز جنازه آنها را به خاک بسپارن و کسانی که بیرون شده بودن به قرار و قصبات رفته بودن دوباره در حالت برگشت بین ولسوالی هستند.
بله، اسدالله عمرخیل والی کندوز دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیجا شده می توانند دوباره به خانه هایشان برگردن. در مورد شمار دقیق خانواده های بیجا شده و وضعیت از اینا معلومات داری؟ چه تعداد خانواده و نفر بیجا شدن و اینا به کجا رفته بودن؟
تالوس ارقام دقیق را منابع رسمی به رسانه ها نگفتن، اما چهار روز پیش از این درگیری گفته بودن که از عمومه های شهر کندوز بیش از 3000 خانواده از اثر درگیری هایی که جریان داره بیجا شدن. اما باشندگان ولسوالی خان آباد هم بگن که از اثر این درگیری ها صدها خانواده به ولایت تخار و برخی ساحات امن ولسوالی خان آباد بیجا شده بودن و کسانی که ثروتمند هستند در جاهای امن هنوز هم باقی ماندن و کسایی که مشکلات اقتصادی دارند دوباره با قبول کردن وضعیت دوباره با خانه های خود برگشتند.
بله، طوری که پیشتر هم ما گفتیم، وزارت داخلی افغانستان روی بررسی دلیل سقوط خانابات تاکید کرده و از طرف هم شماری از شنونده های ما از طریق شماره 818 در پیام‌هایشان گفتن که مقام‌ها در کندوز هم مسئول هستند و به نحوی از مقام‌ها در این پیام‌ها که تا لحظات بعد پخش خواهد شد انتقاد شده که گویا به کفایتی مقام‌های محلی منجر به سقوط خانابات به دست طالبان شده. مقام‌ها در محل چی میگن و تحلیلگرای محلی چی تبصره می کنند در این مورد؟
احمدی صاحب، مقامات محلی در 11 ماه از سقوط کندوز نگذره، در مدت 11 ماه یا به مردم تعهد سپردن که با سریع فرصت عملیات گسترده تصویری در ولایت کندوز بر علیه طالبان مستمر راه‌اندازی می شود، ولی تا هنوز عملیات گسترده راه‌اندازی نشده. همواره مردم مسئولان محلی کندوز را و حکومت مرکزی را مورد انتقاد قرار می دهند. همچنان با اکثر باشندگان ولایت کندوز و باشندگان ولسوالی خان آباد می گویند که اگر حکومت محلی ولایت تخار به اسرع وقت به کمک نیروهای ولسوالی خان آباد نمی رسیدن و کمک نمی کردن، امکان داشت ولسوالی مانند سایر مناطق ولسوالی ولایت کندوز و مانند ولسوالی قلعه‌زال در اختیار طالبان مسلح بودن. اکثر مردم در صفحات اجتماعی و در جاها که در تکسی ها تفسیره میکنن که والی تخار و دیگر مسئولان توانستن که این ولسوالی را تصرف کنن. اگر به مسئولان محلی کندوز نگذاشتن، امکان داشت که ولسوالی با ماها در کنترل طالبان بودن.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار ما در ولایت کندوز بود که در باره بازپسگیری ولسوالی خان آباد گزارش میداد. این ولسوالی را طالبان صبح دیروز تصرف کردند و ناوقت دیروز نظامیان افغان موفق شدند تا دوباره کنترل ولسوالی خان آباد را در دست بگیرند. اسدالله عمرخیل والی کندز میگوید که پاکستانی ها رهبری حمله دیروز بر خان آباد را به عهده داشتند. بیشتر در این گزارش مفصل از مصطفی صدیقی بشنوید.
نیروهای افغان ولسوالی خان آباد قندوز را که قبلا توسط شورشیان طالبان تصرف شده بود پس گرفتند. اسدالله عمرخیل والی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی دیشب گفت که عملیات بازپسگیری ولسوالی استراتژیک خان آباد با مقاومت اندک روبرو شد.
ولسوالی کاملا گرفته شد و پس بیرق سه‌رنگ افغانستان سر مخر ولسوالی اویخته شد.
عمرخیل افزود که در حمله به خان‌آباد جنگجویان داخلی و خارجی اشتراک داشتند.
یا طالبان محلی هم هستند، مردم خارجی هم، چیچنی هم همراهشان، ازبکستانی هم در مابینشان است و اکثریت رهبری ازیا به دست پاکستانی اعضای ایسای پاکستان است.
سقوط و پس گرفتن ولسوالی خان‌آباد واقع در 30 کیلومتری شرق ولایت قندوز دیروز فقط ظرف چندین ساعت رخ داد. اوایل صبح شنبه جنگجویان طالبان نیروهای افغان را وادار به عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 7 شب دوباره رانده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیشب در یک نشست خبری مشترک با همتایش از وزارت دفاع افغانستان در کابل گفت که عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان برای از بین بردن کامل تهدیدهای امنیتی در ولسوالی خان‌آباد به شدت ادامه دارد. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که حیات الله امیری ولسوال خان آباد گفته است درخواستهایشان برای فرستادن نیروهای تقویتی نادیده گرفته شده بود. صدیقی با وصف آن که گفت نیروهای تازه نفس به قندوز رسیدند افزود که در مورد چگونگی سقوط خان آباد بررسی میکنند.
قسمت سقوط خان آبادی که چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما از ساحات خود محافظت نکردنی باید بررسی شود، چون ما خالیگاه را پیدا بکنیم. مسئله مهمات، تجهیزات، در هر جایی که مشکل تجهیزاتی بود، اکمالات ما مشکل داشته، قماندانی های امنیه، قماندانی های زون و به می ترتیب از اردوی ملی افغانستان اینا رسیدگی کردن. اما بگذاریم که بررسی بکنیم که واقعا نیروهایی که در خان‌آباد مستقر بودند اینا هیچ چیز نداشتن یا کدام مشکل دیگه بودند.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین نشست خبری گفت که نیروهای کافی در قندوز حضور دارند و این ولایت هرگز به دست شورشیان سقوط نخواهد کرد.
در قندوز ما قطعات فرقه 20 پامیر داریم، قطعات کماندو در ولایت قندوز است، قطعات ضربتی در ولایت قندوز است، یک کندک از فرقه 111 کابل در ولایت قندوز است، نظم عامه در ولایت قندوز است، پلیس ملی و پلیس محلی هم در ولایت قندوز است. قطعات کمکی که به ولایت قندوز رفتن، قطعات خاص ما رفتن، قطعات کماندوی ما رفتن و قطعات ضربتی به ولایت قندوز وارد شدن. در پالوی ازی قطعات کافی را ما در ولایت کابل اینامیال آماده داریم، اگر ضرورت پیدا شود به قندوز ما اونا را ارسال کرده میتانیم.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که جنگجویان این گروه در موقع تصرف خان‌آباد موترهای نظامی و اسلحه را به دست آوردند. هنوز روشن نیست که آیا این وسایل و تجهیزات دوباره به دست نیروهای امنیتی افغانستان آمده است یا نه. درگیری در خان‌آباد بر مردم عادی هم اثر گذاشته است. ننگ یالایجان یک باشنده محل در صحبت با خبرگزاری رویترز از وضعیت ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت بیخی خراب است، وضعیت وخیم است که دولت که دیگر که باخصاص که پرسان.
اما مقامهای دفاعی امنیتی به شمول والی قندوز به مردم محل اطمینان می‌دهند که می توانند دوباره به خانه هایشان در ولسوالی خان آباد بروند و اینکه ولایت قندوز هرگز سقوط نخواهد کرد.
بیرون شدن طالبان از خان آباد قندوز و تأکید وزارت داخله روی بررسی دلیل سقوط این ولسوالی گزارش بوده از مصطفی صدیقی. چرا خان آباد برای چند ساعت به دست طالبان سقوط کرد؟ فعلا در این ولسوالی چی می گذرد؟ در همین مورد به ما پیام بفرستید. شماره تلفن پیامگیر ماست 0700-08-46-20. پیام هایتان را به صدای خودتان حتما پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما،
ما در ارتباط با سقوط خانواد همین قدر میگم که دیگه دروغ های بیشتر والی کندز نگوید، چون عامل بدبختی همون والی های ناکام کندز هستند که در ولایت کندز به وجود آوردن. پس تصرف دوباره ولسوالی خانواد از طریق ولایت تخار شده، بیشتر از این در رسانه ها مردم فرید نتن، چون مردم کندز، مردم خانواد عملا شاهد هستند چه ضعف و ناتوانی که در اداره کندز وجود داره. ایران نمیتونن که از طریق رسانه ها یک چیز دیگه جلو بتن، خودشان عامل سقوط ولسوالی شدن و ایره باید جدی پیگیری شد. ما خودمون لحظه به لحظه تمام حالاتی که در ولسوالی خانواد و ولایت در مجموع در ولایت کندز میگذره شاهد هستیم.
از ولایت نینگرهار گپ میزنم، داوود هستم.
اولین مشکلاتی که در افغانستان پیدا کرده مردم امی وکیلای صحبای پارلمان و سناس ولایتی شورا این امی مردم است که کلگی فساد، کلگی مشکلات در افغانستان ایجاد کرده. این امی مردم است قدرت امی نمی مردم داره، ملیشا امی نمی مردم داره، زور امی نمی مردم داره.
من یکی از باشندگان ولسوالی خنجان هستم. از مدت های طولانی می شود که در ساحل ولسوالی خنجان یک عده افراد زیرمن و سنسالات و قشاقچیان مواد مخدر وجود دارند. اینها زمین ها و املاک مردم را غصب کردند.
من امین هستم از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب قریه ترزان. یه مشکل بسن در باره امنی دکتره پنجاب اصلا اینا در مردم توجه ندارد، هم فقط در نگرد خود نخود دیگه در مدیل خود هستم در هم مدیزه نیستش.
یکی از شنانده های شما هستم، اسم فواز دکی دارات دولتی دریور هستم به وزارت های ملکی در خود کابل. سعیدی به خاطر همین زنگ زدیم که اگر اینجا میخواه رو با وقت که محیط زیست ترازه دیگه پا در روزای پنجشنبه به مخاطب رخصتی گرفتن که باش معترض ترازه نکنه و رفت آمد نکنن، محیط زیست خراب نشه و دولت بودجه خراب نشه. این همی کاملا غلط است. آقای ظریف نظر ما دیره ورسیم و خدای پنجشنبه جمع رنگ کن سرکا و تفیقه های معترض دولت دورک زوده میره دورک زوده میره. اگر میخواهی که مستقیم که ما تماس بگیری که کسایی را که ما میبریم پنجشنبه جمع سعید این مشکلات است که اگر این همی را به زور گوش ماسونی را سر جمعه گرفا برسانیم.
تشکر از پیام های شما. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 11:30 به وقت افغانستان فشرده خبرهای مهم و تازه افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما حالا می رویم به کابل. از نسیم شفق میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را چگونگی سقوط ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز و برخی مناطق دیگر تشکیل می دهند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که طالبان مسلح از ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز که آن را صبح روز شنبه تصرف کرده بودند بیرون رانده شدند. این روزنامه در سرمقالش نیز با وضعیت امنیتی کندز پرداخته و گفته است که شهر کندز در محاصره طالبان مسلح است و آنان جریان آب و برق را نیز بر این شهر قطع کردند. روزنامه سرنوشت سرمقالش را زیر عنوان بازی سقوط و پسگیری مناطق نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی پسگیری مناطق از دست رفته را دارند، اما نویسنده میگوید که بهترین است تا از سقوط ولسوالی ها و مناطق جلوگیری صورت گیرد. با گفته سرمقاله نویس، سقوط و پسگیری مناطق خسارات هنگفت به دولت وارد می کند و برعکس سبب تقویت مخالفان مسلح دولت می شود. نویسنده نوشته است، مناطقی که برای مدت طولانی در تصرف طالبان مسلح باشد به مراکز آنان مبدل شده و دردسر بزرگ برای مردم و حکومت ایجاد می کند. روزنامه اصلاح در سرمقالهش گفته است که ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته و فشارهای جهانی بر پاکستان یکی از عوامل عمده این ناامنی‌ها است. سرمقاله نویس میگوید هرچند مخالفان مسلح در برخی مناطق پیشرفت‌های بطیه داشتند، اما آنان هرگز نخواهند توانست اهدافشان را در افغانستان به دست آورند. روزنامه دنیا در سرمقالهش گفته است پاکستان کشوری است که نباید مورد باور قرار گیرد، به خاطر که این کشور همواره روی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه فکر می‌کند، نه روی تحکیم روابط میان کشورها. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم زیر فشار جهانی قرار دارد و به همین علت سعی می‌کند تا با گسترش ناامنی‌ها در افغانستان این کشور را زیر فشار قرار دهد. و روزنامه سرخط در سرمقالهش گفته است که اگر سالها قبل در امتداد خط دیورند برای طالبان مسلح موقع داده نمی شد، حالا آنان نمی توانستند برخی ولسوالی های افغانستان را تصرف کنند. سرمقاله نویس می گوید هرچند نیروهای مأموریت حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغان حمایت می کنند، اما نویسنده انتقاد می کند که این نیروها در زمینه جلوگیری از سقوط ولسوالی های خان‌آباد و دهنه غوری با نیروهای امنیتی افغان همکاری لازم نکردند.
دروازه شورای ولایتی هرات دیروز بسته شد، اما چرا شماری از اعضای شورای ولایتی هرات این کار را کردند؟ در گزارش شاپور صابر بشنوید.
شنبه باید برم سرکار خودم، 100% میرم سرکار خونم برزه، جایگاه خورم یلا کدنیم و تصمیمی که جناب لوی سارنوال گرفته یک طرفه بوده، زود قضاوت کرده.
کامران علیزایی بود که نتوانست ادعای خود را عملی کند. او که تاکید داشت اگر خونش ریختنده شود وظیفه خود را اشغال می کند، اما بجای آن دروازه شورای ولایتی را بروی مردم مسدود کرد. محمد سردار بهادوری مسئول کمیته نظارت شورای ولایتی میگوید اکثریت اعضای شورای ولایتی به حمایت از کامران علیزایی دروازه شورا را مسدود کردند. او اقدام لویسانوالی افغانستان را عجولانه خواند. او گفت که لویسانوالی افغانستان باید در این خصوص تجدید نظر کند.
دوستم وکلای شورای ولایتی دیروز به دفتر رئیس شورای ولایتی حضور داشتند، با اکثریت اتفاق فیصله کردند، موافق به این شدند که درب شورای ولایتی به رسم اعتراض بسته
شود. از آغاز تنش‌ها میان رئیس شورای ولایتی و اداره لهستانوالی افغانستان، شماری از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی ولایت هرات به شمول افراد مسلحی که با لباس‌های شخصی گشت و گذار می‌کنند، در مقابل منزل مسکونی رئیس شورای ولایتی ایستادند و از رئیس شورای ولایتی حمایت خود را اعلام کردند. ده ها تن از این افراد شنبه در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زده و نسبت به تصمیم لهستانوالی افغانستان عکس العمل نشان دادند. این افراد هشدار میدن در صورتی که لهستانوالی از تصمیم خود منصرف نشود، شارههای هرات را بر روی ترافیک مسدود میکنند.
شعارها رو بند میکنیم، ما مستفیدان میریم به حضور خود رئیس جمهور، عرایض خربونجی به خدمت اینا تقدیم میکنیم، حق دادخواهی میکنیم. به چی جرمی، به چی عنوان توهین به ریاست شورای ولایتی بشه؟
اگر این موضوع دوام بکنه امکان داره مردم به تسرک بشینه تا صد که صدا از نشنیده بشه. هست حمایت ما رئیس شورای ولایتی ما هست.
حق شورای ولایتی رو برو پامال کنیم، حق قرآن و وطن و از این مستفید و تمام چی پامال میشه.
سه روز قبل رئیس شورای ولایتی همراه با 20 تن از افراد مسلح خود وارد ریاست سارنوالی استیناف هرات شده بود و یک انجینیر ریاست فاید عامه هرات را که تحت تحقیق این اداره قرار داشت با خود بیرون کرد. حالا شماری از اعضای شورای ولایتی این عمل کامران علیزایی را خلاف قانون می‌دانند. سید عظیم کبرزانی مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی شورای ولایتی هرات از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند، در غیر آن مردم دیگر به حکومت وحدت ملی باوری نخواهند کرد.
هر کسی فراتر از قانون قدم می‌گذاره مخالف از او هستم و از او حمایت نمی‌کنم. شخصا در کنار مردم و در کنار قانون خواهم ایستاد. به خاطر جلوگیری از هرج و مرج قانون ایجاد شده. بنان حرفی نمی‌مونه و من خواستار این هستم که دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی اگر حرفی می‌زنه با جدیت از طرف خود حمایت بکنه، در غیر صورت اعتماد به حکومت وحدت ملی کردن فکر می‌کنم فاتح از او رو بخوانیم وقتی که نمی‌تونه از تصمیم خود، تصمیمی که قانونی است، حمایت.
به دنبال این مشکلات لوی سرمولی افغانستان وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را بالت تعلیق قرار داد و او را ممنوع الخروج اعلام کرد.
11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ولی کندوز میگوید نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خان‌آباد را از شورشیان طالب پس گرفتند. مسئولان قول اردو 209 شهین در شمال افغانستان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چهاردره 21 طالب کشته و 4 تنشان زخمی شدند. مقام های ترکیه میگویند که شمار افراد کشته شده در نتیجه انفجار یک بم در مراسم عروسی در این کشور به دست کم 30 تن رسیده است. و صدها هزار نفر در صنعا پایتخت یمن راهپیمایی کردند. از هدف از راهپیمایی دیروز ابراز حمایت از شورایی بود که توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران با منظور اداره این کشور تشکیل شده است.
تشکر از جاوید حسنزاده. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، خانواده زن 17 ساله‌ای که در بغلان ظاهراً سوی خانواده همسرش کشته شده عدالت می‌خواهد. بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
پدر هورجمال که خانواده شوهر دخترش را مسئول قتل هورجمال می داند می گوید چندین بار از ظلم و شکنجه که بالای دخترش صورت گرفته بود شکایات کتبی به ولسوالی مربوطهشان کرده بودند، ولی ولسوالی به جای رسیدگی قانونی به این مشکل قضیه را به موی سفیدان محل واگذار کرد که نتیجه اش چنین شد. او حالا از دولت عدالت می خواهد و می گوید ما تلاش کردیم تا نظر مقامات مسئول در ولسوالی گذرگاه نور را نیز در پیوند به این قضیه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. ولی خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید هورجمال به بسیار ظلم و شکنجه کشته شده و آنها به دادخواهیشان تا رسیدن حق به حقدار ادامه میدهند.
خیلی دردآور است در جامعه‌ای که ما اسلام میگیم از اسلام داد میزنیم، ولی یک انسان به شکل کشته بشه و ستم کش بشه و در هر قسمت بدن ازی با سیخ داغ و ما تا زمانی که مجرمین هستی، تا زمانی که تصویر نشه و مجازات نشه و می شکل، ما خاموش و آرام نمیشینیم.
خانم یقین میگوید یکی دو تن در پیوان به این قضیه بازداشت شده، ولی این کافی نیست و باید قاتلین به اشد مجازات که اعدام است محکوم شوند. خشونت با زنان در ولایت بغلان پیشینه طولانی دارد و هر سال زنان و دختران زیادی در این ولایت به گونه وحشتناک به قتل میرسند.
بشیر احمد غزالی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هم پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 قابل شنیدن است. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا رهبران زن و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان می خواهیم که خود معرفی کنند و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگویند.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی می شنوند. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر. من رازیه نام دارم، اقبال زاده، تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رساندم تا صنف 12 و فعلاً مسئله پانتون شبانه بامیان استم و در حال ادامه تحصیل سمستر آخر است که انشاءالله به یاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به نامنیایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به اصطلاح مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما خانم اقبالزاده. میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت انجام دادین بر ما بگوین؟
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم و فعالیت هایی که برای زنان کار کنیم متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تایی که دوره طالب رو به سقوط رفت و در سال 81 چون ما خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستم عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درس را که مخاندم به یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخره به این فکر شدم که امی مکتب ایناس را به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختران صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاید یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیتی که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم ما مکتب ایناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم دوله دری شمول نام داشت یا زادگاه پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحوی جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم به همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون بعد واقعا خاطرات خیلی خوش بود. زندگی مخواد ای بود که ای دخترها آمدن به مکتب رو جو آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم و بعد از او آهست آهست این مکتب او زمان ابتدایه بود متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از اون لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین، از شاگردا، و یک خاطره خیلی به یاد ماندنی برای من در طول زندگی ما خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیر ام به اصطلاح علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترایی که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی یا به اصطلاح با وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه. و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دختره که به مکاتب رفتن خیلی بیاد از من بخاطر از من ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره بیاد ماندنی خود در ذهن من بود و این میتونه یک دستاورد خیلی خوب برای مردم شیبر باشه.
تشکر خانم اقبالزاده. شما گفتین که مکتبی را تحت گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما، در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترایی که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد حدود و در کنار زیب پسرای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم، با گذشت سال ای آمار بلند رفت. بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس میخواندن از دخترها و پسرها و دخترایی که در اون زمان به طرف مکتب رجوع کردن و معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستند که فارغ شدن، درس خود خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یکی بعد او یک نقطه آغاز بود، یک نقطه آغاز بود که معارف معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف، که فعلا الحمدلله ما نتنه در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالی ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختر را تقریبا در حدود 45% به بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستند و در حال رفتن به طرف معارف هستند، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستند و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی که فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنی که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری ای بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون او زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته، بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم، در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از یه پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا دو مخصوصا بر زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد، ایمیش یک شانس خیلی طلایی بر زنا باشه و به اصطلاح در اینمی جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی دیگه. خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است بر طول عمره، هر فرد چی مرد باشه چی زن، و میشه در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در این قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمو لازم مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم، مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با آن هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان در دور اول شورا اما خودم داشتم و چون یک جایگاه نوپا بود، شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر با اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را با اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، این بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارها یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصا برای تشویق حضور دخترها در مکاتب، تشویق محصلین ایناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرام هایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانانات ناپسند که فرند در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا بعض موارد دیگه که به اصطلاح مشکلات بود که زنها با اون برمیخوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت می گرفت، چون سر کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها می رفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش می کردیم که خیلی موارد دیگی را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و حق زن ها باید به اصطلاح طرف مردا شناخته شود و تشویق شود، زن ها من حیث یک عضو از جامعه، من حیث یک شهروند با میان، ما در اون قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان، باز هم در بخش های مختلف دیگه در قسمت کار کردیم. بعد در دور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمان هم یکی دو سال مسلمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان با شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونها را کمک بکنیم از روی قانونی که داره و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره، چطور ما بتونیم اونها را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستند و مالداری هستند و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره، چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شد و اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا همو چیزایی که به اصطلاح خودشان آماده میسازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانه را سهم بگیرن و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد، یعنی این موارد بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن، حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد، یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زن را ما تانستیم رشد بتیم، بلکه زن ها امروز اگر سرک های قیر ساخته شد و زن ها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زن ها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شد و زن ها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی، یعنی موارد بوده که ما تانستیم به مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترک که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخش های مربوطه، وزارت خانه های مربوطه، یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یه سکی فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی که در مورد زنان میکردین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب، من فعلا هم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم، اصل بس نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق میشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان و صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مصروف وظیفه شدم، ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوانش حمایت از کمیسیون من خوشحالت است که پروگرام یوین وومن و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم راضیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با من عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره. یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است قله های پیروزی را با ما فقط سپری نمایید.
شنیدم از اینجا سفر می کنید، شنیدم از اینجا سفر می کنید، دو آهنگ شهر دگر می کنید.
سفر بر من دگر سخت است و دشوار، که می بایست کردن پشت بر یار. آیا گاهی سفر نموده اید؟ اگر نموده اید، در زمان رفتن و آمدن با چی رواج‌های روبرو شده اید؟ در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد سفر، عقاید و باورهایی که در این مورد نزد عوام موجود است حرف می زنیم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
سفر کردم دو هم سفرم بود، هر جا که سفر کردم دو هم.
شنونده های عزیز، افغان ها مانند سایر مردم جهان دارای اعتقادات هستند. این پنداشت ها و باورهای آنها گاهی به حقیقت می پیوندد. از همین رو نمی توان آن را رد و یا کاملا قبول کنند. سفر باورها و عقاید خاص خود را دارد. بخش از این باورها مربوط به مسافر، برخی مربوط به خانواده مسافر و برخی دیگر هم مربوط به مردم می شود که شاهد و ناظر سفر هستند. پوهندوی دکتر زرغون زیور، استاد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل، میگوید در جامعه افغانی باورهای مختلف فولکلوریک موجود است که از نسل به نسل باقی مانده است.
مسائلی که درباره سفر یا درباره باورهای مردم موجود است، بعضی چیزایی است که از نقطه نظر فهم و دانش مردم چیزایی است که مفیدیت یا مزیدیت داره. شاید امی مسائل باشه که در بین مردم امی دو نظریه، نظریه مثبت یک نظریه منفی درد شده و مردم به این عقیده پیدا کردن، یا مسائلی به میان آمده که مردم از او یک پند و عبرت گرفته. در او صورت امی قسم مسائل باقی مانده که از سابق تا امروز دوام داره.
در بین عامه مردم رسم است زمانی که شخص به سفر می رود، اعضای خانواده‌اش اولا او را از زیر قرآن کریم می گذرانند. خانم زرغونه در این باره می افزاید، زمانی که من به روسیه برای تحصیل می رفتم، خانواده من پشتم آب پاشیدند. به باور این که آب روشنی است و خوب است پیش روی مسافر روشنی بیاید. وی از بعضی باورهای نامی برد که به ارتباط سفر می باشد.
مردم فکر میکنن که آب چیز پاک است، شفاف است، پاک است، از او خاطر پشت مسافر آب پاش میدن که سفرش بی خطر باشه. یا یک عقیده است دیگه و از زیر قرآن شریف که تیر میکنن، البته یک عقیدوی مسئله مذهبی و عقیدوی است که دیگه قرآن شریف چون ما با ایمان داریم، عقیده داریم، این یک چیز خوب است که به ای عقیدت مند استم. خودم هم چون با قرآن عقیده پاک و چی داریم، مسلمان استیم، دیگه ای بر ما هم قابل قبول است.
عده ای از مردم هم بعضی از روزهای هفته رو برای سفر بدشگون می دانند و بعضی روزها رو شگونه نیک می گیرند. انجینیر عبدالوهاب سلیمان خیلی یکی از کارمندان وزارت اقوام قبایل می گوید فامیل من به چنین باورها معتقد است و در مورد روزهایی که سفر در آن روزها خوب است و یا نیست می افزاید.
چون او وقتا ندارا کدام هتل بود و ندارا جای بود، اینا مثلا نان طبیعی میگن برشان، تغاره به چیز پخته میشن، یک نانشان یک نفر اگر بتانه زیادتر سه روز و سه شب مثلا دوره خورده میتانه او را در عقب خود بسته میکد و کتشان مثلا سفر میکردن. روز دوشنبه و پنجشنبه برای سفر بسیار مسمیر میگفتن و بعد نمید روز دوشنبه تغییر خورد، بعضی ملاها گفت که مثلا دنیا که خشت شان مانده شده جور شده به روز شنبه. بعد از اون مقصد این انتقال دادن به روز شنبه، مقصد روز جمعه سفر نمیکردن هیچ کس و به روز هفته و دوشنبه و پنجشنبه زیاتر کوشش میکردن که مقصد به امروز برن. و سفرهای قدیم مقصد خوب در یاد ما میه که بخی در منطقه ما یک چند موتر بود و مقصد و موترام گاهی میرفت گاهی نمیرفت، با 3-4 روز برشان معطل میشدن. اینا مقصد میتونن از منطقه ما با آسانی برن.
میگوین هنگامی که شخص عزم سفر می کند، موقعی بر آمدن از خانه، اگر آدم بدشانس پیش رویش بیاید، از سفر صرف نظر کند و یا آن که دوباره به منزل برگردد و ساعت بعد عزم مسافرت از منزل بیرون شود. زیرا به پندار عده از مردم، دیدن روی شخص بدشانس مسافر را با فرجام بد و سرگردانی روبرو خواهد ساخت. بر اساس همین پندارها، اگر حیوان نامیمون چون سگ و پشک پیش روی شخص مسافر بیاید، به سفر نباید برود و اگر هم برود کارش سر نخواهد گرفت. به عقیده عوام علتش دیدن همان حیوان هینه برآمدن از خانه است. نورالله باشنده ولایت ننگرهار درباره این نوع پندارها توضیح می‌دهد.
مردم مشرقی روز جمعه به طرف بالا سفر نمی کنند، میگن که خوب نیست، طرف قبله رفتن، تواقیب خوب نداره. یکی که یک جای میره پیشک سیاه از پیش روش تیر میشه، باز سفر نمیرن، میگه اگه ما سفر برم پیش روی پیشک سیاه تیر شده، میشه که با امرای کدام مشکل روبرو شوم، سفر خود ترک میکنه. و یکی که کسی از سفر میایه یا میره، اگه سگ سیاه پیش روش تیر شوه، اونا بر از او یک تعبیر جداگانه داره. اگر مثلا سگ سفید پیش رویش تیر شود، اونا برش یک تعبیر جداگانه داره. در مردم ما میگه کسی که چیزی در سفر خود یا در کدام کار خود با همراه ناکامی مواجه میشه، میگه پیش روی عزیز سگ سیاه تیر شده یا پیشک سیاه پیش رویش تیر شده، که یعنی عواقب کارش به خوبی نانجامید.
محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا میگوید که در وقت رفتن مسافر شماره از رسم و رواج‌های را در منطقه‌شان انجام می‌دهند که بقیه آنها مسافر سفرش را به خوبی بگذراند.
وقتی که ما مردم یک وقت زیاد بسیار چنده و افغانستان یک مملکت غریب بوده، چیزی نبودن، او وقت پاکستان و هندوستان میگفتن. باز یگان وقت کسی که میرفتن پیش از پیش چند نفر باز یک جای میشدن، باز اینا تیاره خود هم میگرفتن که یک آهنگم باز از ما مجبور رواج بودن. مسافر درومی نداری که دغم کالی بیگانی تړلی دینه، یعنی مسافران میرون استاد نمیشن، میرن همه کالای غمگین خود هم عین شاو بسته کردن. باز یگان چیزی میآوردن، همه جلغوزه و چرمغز و تخمه، باز گریام میکردن پشتشان، باز میبر آمدن که باش بیرون اگر کدام کس بدرنگ و بدقواره یا کس که نام خود نداشتن که او پیش رویش نمیشه، که روی آزیر نچله، کار بر غریبی برش پیدا نکنه، باز او میرفتن که میدیدن که کسی نیستن، باز میگتم نه بچیم بیاین کسی خود نیستن، امیرا صاف و پاک است.
آقای زدران اضافه میکند که در آمدن مسافر نیز انانات داشتن که آن را با ما شریک میسازد.
باز که می آمدن، باز اول اینی تا پندکای بود، بازی که پندکای خلاص میکن، باز میگفت که مادر اینی چیزای نمیده، تکره برای تو آورده اینی چیزا. باز مادر ما یک کسی ما میخستن، آرد بسیار کم بودن، برای سر تاوا منداختن، دا تاوا که میانداختن دا روغن، باز اون نرم میشد، چرب میشد، بازی را دا مسجد روان میکنن که مولا باشه یک کسی منفرهایی که نماز میخونه چیز که سر او خیرات کنه که بچه محمد بخیر.
برگرد ای دی آشنا، در خانم در خانم، از جام وصلت پر نما، پیمانم پیمانم.
باید یادآور شد که امروزه این باورها تا حد محدود گردیده، ولی هستند کسانی که همکنون پیروی از این باورها نموده و با آن معتقد می باشند. دکتر زرغون زیور باسم به این نوپندارها اشاره نموده می گوید برای مسافر تنها دعا باید نماییم و از خداوند جل جلاله در هر کار طالب خیر شویم، چون این پندارها از نگاه روانی اگر مراعات شود بهتر است.
بعضی باره است که خرافات بگویم، شاید او قدر چی نباشه، ارزش نداشته باشه. من خودم به این باور استم که بعضی چیزایی است که شاید او از نقطه نظر منطق و باور انسان ها او چیز باشه که برای به مسائل اجتماعی، به مسائل انفرادی و اجتماعی ارتباط میگیره. مثلا یک مسافر از خانه میبره، میگه پشتش باید جارو نشه. فکر میکنم امو دقیقه که مسافر میبره شاید دو قدم نرفته باشه، اما خانمش یا کسی دیگه جارو رو بگیره و فورا جارو شروع کنه، دفعتن امو مسافر پس میه که میه که گرد و خاک است. در اون صورت حتما اصاب خراب میشه دیگه. در اون صورت این مسئله به حساب منطقی هم درست نیست.
نگفته نماند که به ارتباط سفر در ادبیات شفاهی نیز ابیات آمده است و بیشتر مردم هنوز هم به سفر و مسافرت از برخی عنعنات و باورها پیروی می نمایند.
سفر در پیش گیره.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
گرفته خاطر استم به نهایت.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم، تاسی آزادی رادیو تغوژی